بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. بحث درباره روایاتی بود که به این روایات استدلال شده بر حجیت استصحاب. تا حالا یک روایت صحیحه زرار رو خوندیم، حالا امشب روایت دوم، حدیث دومی که استدلال شده به این حدیث بر استصحاب، کتاب تهذیب شیخ طوسی جلد اول صفحه 446 حدیث شماره 1335. بله، سند حدیث اینه: انهو یعنی از حسین ابن سعید اهوازی. سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی صحیح است. بعد شیخ از حسین ابن سعید، بین شیخ حسین ابن سعید چند تا واسطه است، اما اون واسطه ها همه ثقند. حسین ابن سعید ان حماد ان حریز ان زراره، حمادش یعنی حماد ابن عثمان، حریز یعنی حریز ابن عبدالله سجستانی، زرارم که روشنه. بله، حالا اول یه نکته درباره همین سند عرض بکنم تا بعد حدیث رو بخونم. بعضی از آقایون گفتن که این سند صحیح اعلائیه. معنای صحیح اعلائی اینه که یعنی تک تک افرادی که در سند ذکر شده اند به وسیله دو نفر از علماء رجال توثیق شده باشه. یعنی هر کدام اینها رو دو نفر بگوین ثقتون، اینجور حدیثی رو میگوید صحیح اعلایی. مثلا این حماد یا این حریز یا زرار، اینها هر کدامشون رو دو نفر گفته باشن این آقا عادل، اینو میگن صحیح اعلایی. در حالی که این حدیث صحیح هست اما صحیح اعلایی نیست. مثلا فرض کنید که مثلا حریز ابن عبدالله سجستانی توثیق داره، اما اینجور نیست که بگیم که دو تا عالم رجال این رو توثیق کرده باشن. یا مثلا در سند این حدیث ابراهیم ابن هاشم وجود داره. یک بزرگواری گفته که مثلا ابراهیم ابن هاشم توثیق دارد به خاطر اینکه پسرش علی ابن ابراهیم تو تفسیر پدر را توثیق کرده. بعدم گفته که این حدیث میشه صحیح اعلایی. این حرفا مثل اینه که همون که میگفت که حسن و حسین هر سه دختران معاویه ها، این اونجوری میشه. اولا اگر که علی ابن ابراهیم پدرش را توثیق کرده باشه، این که دیگه نمیشه صحیح اعلایی، این میشه و صحیح ادنایی نه اعلایی. دو تا شاهد که نیست. ثانیاً این که علی ابن ابراهیم اگر کسی را توثیق کرده باشد اون شخص موثق میشود، ولی معلوم نیست. اون کلامی که علی ابن ابراهیم در تفسیر گفته شامل این افراد بشود. این تفسیری که الان موجوده به اسم تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، این تفسیر از اول تا تقریبا شاید مثلا حدود سوره آل عمران تا اونجاها، این مقدارش مسلم مال علی ابن ابراهیمه. از اونجا به بعد دیگه این تفسیر هم مال علی ابن ابراهیم هست، هم مال مثلا ابوالجارود هست، از ابو حاتم رازی هست. چند تا آدم نابینا بودن تفسیر نوشتن، یک کسی اومده این تفسیر آدم های نابینا رو جمع کرده شده این کتاب. اگر کسی ثابت بکنه که علی ابن ابراهیم از پدرش حدیث نقل کرده توی قسمت اول کتاب و علی ابن ابراهیم اینها رو توصیف کرده باشه، در این صورت پدر علی ابن ابراهیم به صادقیتش ثابت می شود. اما چنین چیزی وجود نداره. اگر کسی بخواد بگه ابراهیم ابن هاشم ثقه است، بله این ابراهیم ابن هاشم به نظر من قطعا این ثقه است، برخلاف این که تو شرح لمعه شاید ده ها بار تو شرح لمعه خوندیم که این ابراهیم ابن هاشم ثقه نیست، توثیقش ثابت نشده. این ابراهیم ابن هاشم از اصحاب امام هشتم، امام نهم، امام دهم علیهم السلام بوده، یعنی سه تا امام یا چهار تا امام رو ملاقات کرده، خدمتشون رسیده و خیلی هم آدم جلیل القدری است. قبلش هم تو همین قومه ها، ولی حالا کجای قومه معلوم نیست، یعنی قبلش تو قوم هست اما جاش معلوم نیست کجاست. این آقای ابراهیم ابن هاشم یا آدمی بوده که خیلی معروف بوده، یعنی آدم سرشناسی بود. اگر یک آدم سرشناس را عیبی ازش نقل نکنند، این شاهده اینه که این عیب ندارد. همین که عیب ازش نقل نکنند این معنیش اینه که یعنی عیبی نداره. بلا اگر یه آدم معروفی خطایی داشت، پاش جایی لغزیده بود، نقل می کردند. همین عدم نقل کفایت میکند بر این که ما بگوییم ایشون ثقه هست. اما اگر کسی حرف رو هم بپذیره، این معناش این نیست که یعنی ایشون صحیح اعلایی بشه، دا این صحیح ادنایی میشه نه اعلایی. به هر حال این راجب سند، به هر حال سند حدیث صحیح هست اما نه اونجوری که اون آقایون گفته. اما حالا متن حدیث، زراره میگه که قال قلت و خدمت امام علیه السلام عرض کردم اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من منی فعلمت اثره الى ان اصیب له من الماء، خون دماغ شدم و یه مقدار خون به لباسم ریخت، یا حالا غیر از خون دماغ، حالا خون رعاف یعنی همین کسی که از بینیش خون میاد، خون دماغ شدم یا حالا نجاست دیگری به لباس من رسید. فعلم تو اثره، نشونم گذاشتم که کجا خون رسیده تا آب پیدا کنم و آب بکشم. به حضرت صلات و نسیت و ان بثوبی شیئا، موقع نماز شد منم یادم رفت که لباسم نجسه و صلیتو، نمازمو خوندم. ثم انی ذکرتو بعد از ذلک، نمازو که خوندم یادم افتاد که لباس نجس بوده. قال علیه السلام، حالا اینجا گفته یعنی امام صادق علیه السلام، احتمالاً امام باقر باشه، ولی حالا اینجا گفته امام صادق، حالا فرقی نمیکنه امام صادق یا امام باقر علیه السلام. قال توید الصلات و تغسله، نمازت باطله، باید اعاده کنی و لباس رو هم بشویی. اینم که میفرماد توید الصلات و تغسله، این که معلومه. ببینید اینو حالا بگیم لف و نشر محبش، نه اینکه اول نماز رو اعاده میکنی بعد میشویی، که اول میشویی بعد نماز رو اعاده میکنی دیگه. اینو میگن لف و نشر محبش، محبش هم درسته سا، نه مشبش ها، که تو چیزا همیشه میگفتن لف و نشر مشبش، این محبش ها، لف و نشر محبش. قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فقلبته فلم أقدر عليه. گفتم یا ابن رسول الله، اگر که میدونم خون به لباسم افتاده، بعد گشتم پیداش نکردم، فطلبته فلم أقدر عليه، گشتم پیدا نشد، فلما صليت وجدته، نمازو که خوندم پیدا کردم خون را. قال تغسله و تویده، اینجا هم نمازتون باطله، دوباره باید بخونید. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، اگر یقین ندارم، گمانم این بود که لباس نجس شده، خون بهش ریخته، فنظرت فلم أر شيئا، نگاهم کردم چیزی پیدا نکردم، ثم صليت فرأيت فيه، نمازو که خوندم خونو پیدا کردم. قال تغسله ولا تعيد الصلاة، اینجا لباس رو آب میکشی اما نمازت صحیحه، اعاده هم نمیخواد. پس ببینید اول دو تا سوال دیگه کرد، یکی این که میدونم لباس نجس شده، بعد یادم رفت نمازمو خوندم، اینجا امام فرمود نماز باطله. صورت دومی که میدونم خون ریخته، گشتم پیدا نکردم، بعد نمازو خوندم، امام فرمود نمازت باطله. صورت سوم اینه که اگر گمان دارم که به لباسم خون ریخته، گشتم پیدا نکردم، نمازو خوندم پیدا شد، اینجا فرمود نماز صحیحه. زراره میگه قلت لم ذلک، برای چی فرقی کرد؟ این صورت سوم با اون قبلی ها چه فرقی کرد؟ قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. علتش اینه که شما یقین داشتید و بعد شک کردید و نباید یقین را به شک نقض بکنید. اولا این روشنه که این حدیث کلمه شک را به معنی ظن به کار برده. اینکه تو بحث استصحاب میگویند که یقین را به شک نقض نکن، این شک یعنی غیر یقین، یعنی این شک میخواد ظن باشه یا وهم باشه یا شک. این دقیقا مثل این که مثلا تو نماز ها، قبلنم یه بار اشاره کردم، گفتم نماز تو رکعات نماز، این که میگن اگر کسی شک کرد بین مثلا 3 و 4، این شکی که اینجا میگویه این شک یعنی شک. اگر کسی مثلا 60% میگه 3 رکعت خوندم، 40% میگه 4 رکعت خوندم، اینجا این دیگه یقینه، این شک نیست. تو رکعات نماز زن حکم یقین را داره، به وقتی هم که میگوین شک، مرادشو از شک همون شک 50-50. اما اگر که تو افعال نماز بود، توی افعال نماز مثلا فرض کنید کسی سرشو از سجده برداشت، شک کرد که سجده اول بوده یا سجده دوم، اگر 80% به نظرش اینه که این سجده دوم بوده، 20% اینه که سجده اول بوده، اینجا این مثل 50-50. اگه شک داشت که سجده اول یا دوم، باید چیکار کنه؟ یه سجده دیگه به جا بیاورد. اینجا هم که الان 80% میگه سجده دوم بود، 20% میگه اول بود، بازم با یه سجده دیگه به جا بیاورد. یعنی شرع یک جاهایی زن را ملحق به شک کرده، یه جاهایی زن را ملحق به یقین کرده. این حدیث که الان داریم میخونیم این شاهده اینه که امام علیه السلام زن را در باب استصحاب ملحق به شک کرده. چو زراره گفت که زن داشتم که به لباسم خون ریخته، امام فرمود شما شک کردید. یعنی زن را امام شک حساب کرد. پس تو باب استصحاب هر وقت که زن داشتیم، این زن حکم شکو داره. خب وقت معنای فرمایش امام علیه السلام این میشه دا که اگر کسی یقین داشت لباس نجس شده، بعد گشت خونو پیدا نکرد و نمازشو خوند، به هر حال نمازو در نجس خونده، نماز باطله. اما اگر که زن داشت که به این لباس خون ریخته، معمولا کسی که خون دماغ میشه یا عطسه میکنه، خب معمولا خون به لباس معمولا میپاشه، اما این یقین نیست، این زنه. اینجا اگر نمازشو خون بعد دید خون به لباس هست، میگیم نمازش صحیحه. علت این که نمازش صحیحه اینه که این قبل از اینکه خون دماغ بشه که یقینا لباس پاک بود، حالا که زن دارد که لباس نجس شده یا نه، این زن حکم شکو داره، استصحاب طهارت لباس میکنه، نمازشو میخونه. پس نماز الان در طهارت انجام شده، بعد از نماز فهمید که لباس نجسه. خب لباس نجسه اما نمازش صحیحه. بله، این استصحاب قهقره قبلا ما گفتیم حجت نیست. من گفتم به علم معموله، هیچ کسی نمیگفت. آره آره گفتم هیچ کس قبول نه، حالا من یه مواردی رو ذکر کردم و به علم کسی قبول نداشت. خب حالا سوال چهارم ادامه ی حدیث. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله. اگه میدونم لباس خون بهش افتاده اما کجاشه نمیدونم، میدونم نجسه اما کجاش نجسه نمیدونم، باید لباس آب بکشم یا نه؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابه حتی تکون علی یقین من طهارته. هر جایی را یا هر طرف لباس رو که یقین داری که اون طرف خون افتاده، اون طرف رو با یه همه شاب بکشید تا یقین کنید لباس پاکه. قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فیه، که اینم به درد وسواسیا خیلی میخوره دا، برای وسواسیا میگه که گفتم اگر شک کردم که این خون دماغ به لباس ریخته یا نه، آیا لازمه نگاه بکنم که خون به لباس ریخته یا نه، یا میشه چشمامو ببندم کسی که خون دماغ شده نگاه نکنه که لباسش خون ریخته یا نه، باید نگاه بکنه یا نه؟ قال لا، لازم نیست نگاه بکنید که لباستون نجس شده یا نه. ولکنک انما تريد ان تذهب الشك الذي بقى في نفسك. بله اگه دلت بخواد میتونی نگاه کنی که ببینی حالا اون شکی که تو دلت هست شک برطرف بشه، لباس نجس شده یا نه، جایزه نگاه بکنی، اما لازم نیست. قلتو این رأیتوه فی ثوبی و انا فی الصلات، اگر وسط نماز دیدم که به لباس خون هست، قال تنقض الصلات و تعید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته، اگه شما وسط نماز دیدید که این لباستون خونیه و خون هم خشکه، که یعنی معلومه که این خون الان نریخته، از قبل به لباس بوده، قبل از نمازم احتمال میدادید که خون باشه، گشتید خونی نبود، وسط نماز دیدید و فهمیدید که لباس خونیه و خونم از قبل بوده، اینجا نماز رو میشکند، نقض میکند نماز رو و لباس آب میکشه. اما اگه که دید این خون تازه است و این لم تشوکه ثم رأیته رطبا، یعنی قبل از نماز شکی نداشت، وسط نماز دید لباس خونیه و خونم تازه است، اینجا قطعت الصلات و غسلته یا غسلته، نماز رو نگه میداری، میری لباس تا آب میکشی، ثم بنیت علی الصلات، بعد نماز رو ادامه میدهی، بعد نماز رو میخونی. خب اون مقداری که نماز رو خونده بود چی؟ اونا درسته، لأنک لا تدری لعله شیئون اوقع علیک، شاید این نه اینکه این خون تازه بوده، شاید همین الان وسط نماز این خون به لباس تو افتاده، نماز تا اینجایی که خونده صحیحه، از اینجا به بعدم لباس آب میکشه. فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، نباید یقین را به شک نقض بکنه، یعنی این آقا موقعی که قبل از نماز بود که یقین داشت لباس پاک، موقعی که میخواست نمازم شروع بکنه که شک داشت لباس نجس شده یا نشده، استصحاب طهارت میکند، تا اینجای نماز که الان دید خون هست، تا اینجای نماز با استصحاب میگیم این لباس طاهر بوده و نماز صحیحه، اینجا که الان خون رو دید، از اینجا به بعد دیگه نماز جایز نیست، همین وسط نماز یا لباسش رو در بیاره اگر لباس دیگه داره، یا اگر همین یه لباس رو پوشیده همین بره مثلا جلو سر شیر آب سر حوض لباسش رو آب بکشه و بعدم بیاد نمازش رو ادامه بده. نه حالا از من
چه مدت
نماز باشه؟ خب بره لباس بشوره، چقدر طول میکشه برم کار بکنه دیگه؟ ببینید بله بله رو به قبله بله، ببینید این که تو بعضی رساله ها نوشتن که فعل کثیر تو نماز نمازو باطل میکنه، این درست نیست، فعل کثیر خلل نماز نیست، نماز رو باطل نمیکنه. به قول صاحب جواهر اگر یک کسی تو نماز یه تسبیح بگیره دستش اینجوریه به چرخونه تو نماز، این فعل کثیره دیگه، اشکال نداره، نمازش صحیحه، اجماعنم صحیحه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تو نماز دید که تو مسجد یک کسی آب دهان انداخته، پیغمبر وسط نماز تشریف برد، خم شد، یه مقدار خاک برداشت ریخ روی اون آب دهان، بعدم برگشت اومد نمازشو ادامه داد. اون که کسی تو نماز ببینه لباس نجسه، بعدم مثلا مینه حوض جلوتره، یا شیر آب هست. خب تو نماز میره تو اونجا لباس رو آب میکشه، بعدم عقب عقب که استقبال رو به قبله بودنش به هم نخوره، برمیگرده میاد و نمازش ادامه میدهد. اصلا جایز هم نیست که نمازشو بشکنه یا اینکه لباسشو از تنش در میاره. پس اینکه مشکل نداره، اینکه طبق قاعده است. بندی نماز باشه بند. خوال اگر آب نیست، نمه حوزم نیست، خب اونجا دیگه نمازش باطله دیگه. ولی اگر که میتونه این مقدار که اینکه الان تو رساله ها مینویسن دیگه، اگر یه کسی اومد توی مسجد دید امام جماعت تو رکوعه، اینم بخواد از دم مسجد بیا تا اینجا به امام جماعت برسه، امام از رکوع بلند میشه، میگن همون دم مسجد اقتدا کنه بره به رکوع، بعد تو نماز یواش یواش همینجور بیاد جلو تا برسه به صف. درسته دیگه. اینکه همیشه میبینی سنی ها وقتی تو نماز میبینند که صف جلو یه نفر خالی شد، تو نماز میرن جلو. دیدی دیگه این درسته و اصلا درستش اصلا همین کار است. و این مقدار که یه صف دو صف تو نماز بره جلو صف رو پر بکنه اشکال نداره، نماز صحیح. به هر حال این حدیث دو جای این حدیث دلالت میکرد بر این که استصحاب حجت هست و نباید نقض یقین به شک بشود. ولی این که حالا این حدیث اصلا سوال های زراره چی بود؟ 6 تا سوال بود. زراره واقعا چه چیزی را شک کرده و داره سوال میکنه و امام علیه السلام چی را داره جواب میده؟ توضیح فقه الحدیث انشاءالله جلسه آینده.